جلسه چهارم، هوش مصنوعی یا AI، یادگیری ماشینی یا ML و کلان داده ها یا بیگ دیتا.
درود به شما همراهان عزیز. به جلسه چهارم از دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و کنشگران حقوقی خوش اومدین.
در جلسه سوم به حفظ و ارتقای امنیت تلفن همراه وکلا و فعالان حقوقی پرداختیم و در طبقه بندی های مختلف ملاحظات و نکات ایمنی دستگاه تلفن همراه کاری را نام بردیم و هر کدام را مفصل توضیح دادیم. اما در این جلسه از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی یا ماشین لرنینگ و کلان داده یا بیگ دیتا میگوییم و روی بررسی نمونه های عینی استفاده حکومت های تمامیت خواه و سرکوبگر از تکنولوژی های نسبتاً نوظهور تمرکز میکنیم.
انقلابی تمام عیار در دنیای دیجیتال در جریان است. هوش مصنوعی یا آرتیفیشال اینتلیجنت، کلان داده یا همان بیگ دیتا و همینطور یادگیری ماشینی یا ماشین لرنینگ به واژه های روزمره بدل شدند. فضای حقوق و قضا به عنوان یکی از اولین عرصه‌های کاربرد این دسته از تکنولوژی‌های نوظهور حتی همین امروز دچار دیگرگونی غیرقابل تصوری است.
ما در این بخش به ارائه دورنمایی از امکانات سودمند و همینطور خطرات بالقوه این ابزارها برای وکلا و فعالان حقوق و قضا می‌پردازیم. تمرکز ما در تهدیدات بیشتر روی نمونه‌های عینی استفاده حکومت‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر از این تکنولوژی‌های نسبتاً نوظهور است.
با این همه آیا سر برآوردن تکنولوژی‌های نو و سوء استفاده حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه از آنان منجر به پایان رسیدن هر نوع کنشگری، دادخواهی و فعالیت حقوقی و مدنی با هدف حفاظت از حقوق شهروندان می‌شود؟ البته که نه. چرا که همین امکانات مثلا استفاده از هوش مصنوعی همزمان به توانمندسازی بی سابقه شهروندان هم ختم می شود و رقابت بزرگ بین جامعه مدنی و فعالان از یک طرف و اقتدارگرایان خواستار انسداد حوزه عمومی از طرف دیگر باز هم ادامه خواهد یافت.
ما در جلسه سوم این دوره به طور کلی و مختصر به یکی از کاربردهای هوش مصنوعی و کلان داده ها در رصد تلفن‌های همراه شهروندان اشاره کردیم. شرکت‌های تلفن همراه انبوهی از داده‌ها مثل داده‌های مربوط به موقعیت‌یاب یا GPS تلفن همراه شهروندان را در اختیار دارند.
با بهره‌گیری از سیستم یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی می‌شود این حجم عظیم داده را در پی کشف الگوهای کلی یا حتی جزئی کاوید و بررسی کرد. مثل هویت شهروندانی که در چند ماه گذشته در محل خاصی حاضر بودند، از مسیری مشابه رفت آمد کردند و حتی احتمالاً با همدیگر ملاقات کردند.
مثلا این امکان وجود دارد که هویت همه شهروندانی را که در هر سه حرکت اعتراضی در مثلا در سه ماه گذشته که در سه نقطه متفاوت شهر حضور داشتند، به سادگی و از طریق کاوش و پردازش داده‌های انبوه در دکل‌های تلفن همراه احراز و شناسایی کرد.
خب در ادامه به نمونه‌های از استفاده قانونمند از هوش مصنوعی و کلان داده‌ها می‌پردازیم.
نمونه‌هایی از استفاده قانونمند از هوش مصنوعی و کلان داده‌ها.
مقابله با جرم و قانون‌گریزی.
در سطح ملی و به شکل فزاینده‌ای در سطح بین المللی، هوش مصنوعی و کلان داده ها برای مقابله با فرار تبهکاران از قوانین مختلف استفاده می شود. مخصوصاً قوانین مربوط به پولشویی، تحریم و تأمین مالی تروریسم. این فناوری می تواند آخرین شیوه های تحریم گریزی گروه های تروریستی، تبهکاران، و دولت‌های یاغی را با تجزیه و تحلیل میلیون‌ها تراکنش مالی کشف کند.
کشف و پیشگیری از کلاهبرداری.
ارائه دهندگان سرویس‌های خرید و فروش آنلاین، ارائه دهندگان کارت‌های اعتباری، بانک‌ها و دیگر مراکزی که همواره و به صورتی گسترده با پدیده کلاهبرداری اینترنتی روبرو بودند، امروزه از فناوری هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و کلان داده ها برای تشخیص و پیشبینی وقوع موارد متنوع کلاهبرداری استفاده می کنند.
با تجزیه و تحلیل الگوهای رفتار آنلاین تبهکاران در فضای مجازی، تکرار و مشابهت با آن الگوها در انبوهی از داده های مربوط به تراکنش های آنلاین منجر به توقف و بررسی بیشتر بعضی از این تراکنش ها می شود. البته باید توجه داشت که کارآمدی و دقت این تکنولوژی هرگز 100% نیست. یعنی ممکن است هم مواردی از کلاهبرداری بدون تشخیص از سوی الگوریتم و هم مواردی از تشخیص اشتباه یک تراکنش مالی سالم به عنوان کلاهبرداری شناسایی شود.
پیشبینی جرم و جنایت.
در سالهای گذشته توجه دستگاه‌های حافظ امنیت شهری بیش از پیش به پیشگیری از وقوع جرم از طریق پیشبینی جرم و جنایت قبل از وقوع معطوف شده. مثلا از روی تحلیل داده‌های مربوط به سرقت مثل مکان، طول و زمان وقوع سرقت می‌شود وقوع موارد مشابه و حتی آدرس احتمالی آن را با تقریب مناسبی پیشبینی و از آن جلوگیری کرد. احراز هویت از راه شناسایی چهره.
بسیاری از فرودگاه‌های جهان امروزه بدون دخالت مأموران کنترل پاسپورت از دوربین‌های شناسایی چهره برای تطبیق هویت افراد با داده‌های بیومتریک پاسپورت آنان استفاده می‌کنند.
این فناوری و گسترش آن به سایر عرصه‌ها ارائه بسیاری از خدمات شهری را آسان کرده و همینطور باعث آسان کردن تردد شهروندان به اماکن مختلف شده.
بررسی شواهد و مستندات پرونده‌های قضایی توسط ماشین.
در جریان دادرسی و بررسی شواهد و مستندات، هوش مصنوعی می‌تواند با پردازش حجم انبوهی از داده‌های مرتبط با موضوع پرونده به وکلا و قضات کمک کند تا با دقتی بیشتر و صرف وقت و هزینه کمتر جوانب مختلف پرونده و مستندات آن را بررسی کنند. مثلا داده‌های بیولوژیک یا ژنتیکی مثل DNA را بررسی کند یا با مدل سازی از موضوع قضایی پرونده و مقایسه آن با 10,000 مورد مشابه کشف فساد قضایی و نظارت بر عملکرد قضات و دادستان‌ها را راحت تر کند.
در بعضی کشورهای جهان حتی همین امروز نوعی نظارت برآمده از تکنولوژی اطلاعات از آغاز تا پایان روند دادرسی اعمال می شود. مثلا قضات از نوعی فناوری نظارتی دیجیتال استفاده می کنند. به این ترتیب که با جمع آوری و تحلیل انبوه داده های مربوط به محاکمات توسط الگوریتم، مواردی غیر طبیعی از صدور یا عدم صدور احکام در شعبه های مختلف کشف می شود و کار را برای متخلفان احتمالی مثل قضات فاسد سختر و سختر می کند.
راستی آزمایی اسناد، شواهد و قراردادها.
برخلاف گذشته که تایید صحت یک برگ سند، گواهی تولد، ازدواج یا هر قراردادی نیازمند کار کارشناسی و استعلام و ارجاع به بایگانی‌های کاغذی بود، فناوری هوش مصنوعی امروز قادر به تشخیص اعتبار بسیاری از اسناد، مثلا انواع قراردادهاست.
همانطور که در بخش تشخیص کلاهبرداری گفته شد، با پردازش الگوها و شیوه ها از خلال انبوه داده ها می توان الگوریتم هایی را برای تشخیص صحت اسناد و مدارک توسعه داد. الگوریتم هایی که به ظهور نسل نوینی از سیستم های پردازش اسناد الکترونیکی انجام می دهند.
تشخیص و مقابله با هک و حملات سایبری.
همزمان با افزایش استفاده و همچنین پیچیدگی حملات هکری توسط مجموعه متکثری از حکومت‌های اقتدارگرا تا گروه‌های تبهکار و تروریستی، هوش مصنوعی با فراتر رفتن از محدودیت‌های تشخیص و مقابله با حملات سایبری به خط محکمی از دفاع در برابر جاسوسی الکترونیک دولت‌هایی مثل چین و همینطور حملات خرابکارانه و سایبری حکومت‌های سرکوبگری چون ایران، کره شمالی و روسیه بدل شده.
پیش از ظهور این تکنولوژی، حفاظت سایبری از داده‌های حساس به دلیل نیاز به منابع عظیم تکنولوژی و نیروی انسانی در انحصار دولت‌ها و سازمان‌های نظامی بود. اما حالا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، حتی کاربران عادی و فعالان و کنشگران هم می‌توانند خودشان را در برابر حملات نسبتاً پیچیده دولتی محافظت کنند.
دورنمای سوء استفاده دولت‌های سرکوبگر از هوش مصنوعی و کلان داده.
ناظران همه دهه گذشته را شاهد ظهور و افزایش موارد سوء استفاده حکومت‌های سرکوبگر از این تکنولوژی‌های نوظهور بودند. جمهوری خلق چین با اختلاف بسیار از دیگر حکومت‌های اقتدارگرا مشغول توسعه، آزمایش و راه‌اندازی سازوکارهای کنترل و سرکوب متکی به هوش مصنوعی است.
ما در ادامه بحث‌های این دوره یک بخش کامل از جلسات رو به آوردن مواردی از استفاده اقتدارگرایانه از تکنولوژی‌های نوظهور اختصاص دادیم. برای اینکه اطمینان داریم این نوع تکنولوژی به زودی توسط قدرت‌های اقتدارگرای دیگر مثل جمهوری اسلامی علیه فعالان حقوق بشر، کنشگران و شهروندان عادی آزمایش و بکارگیری خواهند شد.
فناوری تشخیص چهره و صدا.
در حال حاضر در جمهوری خلق چین با نصب میلیون‌ها دوربین مداربسته و همچنین شبکه پیچیده و متعددی از اپلیکیشن‌های موبایل گرفته تا دوربین اماکن خصوصی و دولتی، از چهره و دیگر مشخصات بیومتریک شهروندان برای کنترل نامحسوس استفاده می شود.
تصور کنید توسعه این تکنولوژی و استفاده از آن در راهروهای مترو، آبربانک ها و دوربین های مداربسته زیاد دیگر می تواند عرصه عمومی را کاملا زیر حاله ای از کنترل حکومت قرار دهد، تا جایی که کوچکترین حرکت شهروندان هم از دید الگوریتم‌های حساس مخفی نماند، مثل تجمع و ملاقات چند شهروند در گوشه‌ای از یک پارک.
همین تکنولوژی را می‌توان برای تشخیص صدای مکالمه یک یا چند یا چندصد فرد خاص از هر جای کره زمین و از خلال میلیون‌ها تماس تلفنی، چت صوتی یا مسنجر به کار گرفت.
دستکاری شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی.
ظهور وبلاگ‌ها و سپس شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های تولید محتوای شهروندان مثل یوتیوب، توییتر و فیسبوک در میانه دهه 2000 میلادی به چالش بزرگ برای نظام‌های اقتدارگرایی تبدیل شد که برای کنترل کامل فضای رسانه‌ای تلاش می‌کنند.
شهروندان با انتشار انتقادات و گزارش ابعاد وسیع نقض حقوق بشر، احکام قضایی ناعادلانه و بدون محاکمه از ظلم و بی‌عدالتی به صورتی مستند پرده برداشتند. فعالان از این ابزارها برای تشکل، سازماندهی و اعتراض مدنی بهره گرفتند و در مدت زمانی نسبتاً کوتاه حکومت‌های سرکوبگر تلاش‌های خود را متوجه توسعه و استفاده از تکنولوژی دیجیتال برای سرکوب کردند.
همه شما واژه‌هایی مثل بات و ربات را شنیدید. لشکری انبوه از کاربران غیر واقعی که با هدف نمایندگی غیر واقعی، جهت‌دهی، دستکاری و بعضاً انحراف افکار عمومی سازماندهی می‌شوند. در موارد بسیاری این ابزارها وظیفه ایجاد اختلاف و چند دستگی میان منتقدان را بر عهده دارند یا به صورت دروغین حمایت کامل افکار عمومی از سیاست‌های نظام مستبد حاکم را برای دنیای بیرون روایت می‌کنند.
با ظهور تکنولوژی‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی و کلان داده‌ها، ایجاد و راهبری مجموعه‌های بزرگ و چند صد هزار نفری از پروفایل‌های دروغین در فضای مجازی ساده‌تر شده است.
آزار و اذیت، جعل و ترور شخصیت.
بسیاری از شما حتماً موارد خلق و انتشار تصاویر یا صوت جعلی سیاستمداران را که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ساخته شدند را دیده اید. تصاویری که به ویدئو یا صدای واقعی خود آنها شباهت بسیار دارد. محتوایی که به آن دیپ فیک گفته می شود.
درست مثل همین موارد، امروزه در راستای دستکاری شبکه‌های اجتماعی از تکنولوژی برای زیر سوال بردن گروهی روایت قربانیان نقض حقوق بشر و گزارشگران طرفدار عدالت استفاده می شود.
با ترور شخصیت مخالفان توسط انبوهی از کاربران فیک در شبکه‌های اجتماعی که توسط نرم‌افزارهای پیچیده هدایت می‌شوند، با بهره‌گیری از الگوریتم جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های انتشار محتوا و همینطور شیوه‌های پیشرفته داده‌کاوی از کاربران بر اساس ویژگی‌ها و تعلقات آنها، حتی بدون نیاز به ارعاب، بازداشت و آزار فیزیکی، منتقدان و فعالان حقوق بشر به صورت دیجیتال مورد اذیت و آزار قرار می گیرند.
دسته‌بندی و ایجاد پروفایل برای گروه‌های اجتماعی.
در سالهای گذشته اطلاعات و شواهد مفصلی از آزار و اذیت گرفته تا تعقیب دست جمعی و بازداشت و بازآموزی در اردوگاه‌های کار اجباری علیه اقلیت اویغور مسلمان در چین منتشر شده است.
بر اساس این اطلاعات، بخش از شناسایی و کنترل فعالیت‌های شهروندان اویغور در چین با استفاده از شیوه‌های پیچیده دیجیتال انجام می‌شود. سوء استفاده از هوش مصنوعی برای طبقه بندی، شناسایی و داده‌کاوی‌های شهروندان توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی، مثلا بر اساس رنگ پوست، مشخصات نژادی یا شیوه پوشش آنان، می‌تواند به سطحی بی‌سابقه از تبعیض، مثلا در فرودگاه‌ها، اماکن عمومی یا توسط پلیس بیانجامد.
فیلترینگ و محدودیت دسترسی به محتوا.
شما هم حتما واژه فیلترینگ هوشمند را بسیار شنیده اید. فیلترینگ هوشمند رویای حکومت‌های سرکوبگر برای فیلتر گزینشی بخشی از محتوایی است که به زعم آنها مشکل ساز است.
از آنجا که بستن و قطع کامل اینترنت به نارضایتی گسترده عمومی می‌انجامد، تلاش این دسته از نظام‌ها بر بهره‌گیری از فناوری چون هوش مصنوعی برای انسداد گزینشی محتوا متمرکز می‌شود. مثلا برخلاف شیوه‌های گذشته‌ای مثل انسداد نام دامنه که می‌توانست با استفاده از شیوه‌های چون پروکسی از سوی شهروندان دور زده شود، این بار مثلا محتوای متنی یا تصویری با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به دنبال تصاویر یک اعتراض یا نشان سمبل یک گروه منتقد واکاوی و فیلتر می‌شود.
داده‌کاوی و شناسایی مخالفان.
داده‌کاوی استفاده از سیستم یادگیری ماشینی، کار با مجموعه های انبوه کلان داده ها و کشف الگوها و نتایج جستجو از خلال واکاوی و فهم اطلاعات انبوه است.
فرض کنید مجموعه چند صد میلیونی از فعالیت میلیون ها کاربر توییتر فارسی در چند ماه گذشته را در اختیار دارید. با واکاوی این داده ها، مثلا به دنبال الگوهای متنی مشخص نگارش توسط یک کاربر خاص، احتمالاً میتوان هویت او را حتی در حالت فعالیت با نام مستعار در توییتر با شباهت‌های زیادی جستجو کرد.
کنترل اجتماعی از طریق امتیاز بندی.
نظام حاکم در جمهوری خلق چین حتی امروز هم از نوعی فناوری پیچیده امتیاز بندی اجتماعی برای کنترل شهروندان استفاده می‌کند. در حالی که وابستگی به حزب حاکم کمونیست و شرکت در کمپین‌های مختلف آن برای شهروند امتیاز مثبت برمغان می‌آورد و برعکس، انتقاد از این حزب در شبکه‌های اجتماعی و سیاه‌نمایی از امتیاز افراد خواهد کاست.
شهروندان با از دست دادن امتیازات اجتماعی خود، مثلا دیگر قادر به گرفتن وام و تسهیلات بانکی نخواهند بود و میبایست راهی برای جبران و کسب امتیاز مثبت بیابند.
تعقیب، مراقبت و شنود.
حتما در دنیای گذشته تصاویر فیلم‌های سینمایی از شنود تلفن تبهکاران یا تعقیب آنان با خودرو توسط مأموران پلیس را دیده اید.
نظام‌های تمامیت‌خواه با جدیت به دنبال توسعه شیوه‌های دیجیتال تشخیص مخالفت و انتقاد و سپس شنود خودکار و تعقیب رفت و آمدهای فرد منتقد هستند. مثلا با استفاده از تلفن همراه خود او یا ضبط خودکار مکالمات و تصاویر افراد مرتبط با او.
دستکاری نتایج انتخابات.
همانگونه که در جریان کشف شبکه RIA از تلاش گسترده با منشأ روسیه و با هدف تأثیر بر انتخابات در کشورهای آزاد پرده برداشته شد، میتوان انواع و اقسام عملیات انحراف یا تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات توسط دولت‌های اقتدارگرا را رصد کرد.
از ایجاد شبهه و تردید نسبت به سلامت انتخابات گرفته تا رادیکالیزه کردن فضای انتخاباتی و ایجاد درگیری و همچنین ترور شخصیتی و تخریب نامزدهای مختلف، همه و همه امروز با بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی دیجیتال مثل هوش مصنوعی توسط نظام‌های سرکوبگر دنبال می‌شوند.
دستکاری پرونده‌های قضایی و فساد.
اگر با تلاش فعالان حقوقی مستقل یا کنشگران جامعه مدنی مواردی از فساد و سوء استفاده افشا شود، باز با استفاده از هوش مصنوعی، مثلا با جعل اسناد و دستکاری پایگاه‌های بزرگ داده مثل پایگاه‌های ملی ثبت سند، روایت فاش کنندگان فساد زیر سوال می‌رود.
همانگونه که در مبحث دیپ فیک اشاره کردیم، خلق یک تماس تلفنی جعلی، اسناد جعلی و حتی ویدیوی تقطیع شده و بازسازی شده توسط هوش مصنوعی می تواند فرجام دیگری را برای یک پرونده قضایی پرسر و صدا رقم بزند.
حملات هکری و سرقت داده ها.
در سالهای گذشته حملات سایبری با پیچیدگی بیش از پیش و با بهره‌گیری از سیستم یادگیری ماشینی در ابعادی بسیار فراتر از حملات با منشأ یک یا چند هکر، دولت ها، مؤسسات، گروه ها و اشخاص مختلف در سراسر جهان را هدف قرار دادند.
با بهره‌گیری از تکنولوژی مشابه، ایرادات و حفره‌های امنیتی سیستم‌های کامپیوتری و تلفن‌های همراه قربانیان کشف می‌شود و داده‌های آنها با انگیزه‌های مختلف به سرقت می‌رود. البته همانطور که پیشتر هم گفته شد، از همین نوآوری‌ها می‌شود برای مقابله و حفاظت از شهروندان در برابر این گونه حملات هم استفاده کرد.
استفاده گسترده و به نوعی شیفتگی و علاقه نظام‌های تمامیت‌خواه به استفاده از آخرین یافته‌های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات مثل هوش مصنوعی، آینده مبهم را پیش روی فعالان حقوق و قضا در این کشورها قرار داده است.
این تکنولوژی‌ها مثل یک شمشیر دولبه می‌توانند شیوه‌های کنونی دفاع از حقوق اساسی شهروندان و اثبات ظلم و تعدی دولتی را با مشکل مواجه کنند. هرچند که ممکن است به شهروندان عادی، فعالان جامعه مدنی و کنشگران دیگر هم برای ایستادگی در برابر اقتدار نظام حاکم کمک کنند.
خب عزیزم، به پایان جلسه چهارم رسیدیم. در این جلسه از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و کلان داده گفتیم و در ادامه هم به ذکر نمونه هایی از استفاده قانونمند از هوش مصنوعی و کلان داده ها پرداختیم و درباره هر کدام به طور مختصر توضیح دادیم. کامیاب و جستجوگر باشید.